سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بن‌بست. امروز دوشنبه 10 آذر ماه 1404 برابر با اول دسامبر 2025 میلادی و افتخار این رو دارم که در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی محیط هستم. در روزهایی که تحولات جهانی با سرعت نور در حال بازتنظیم معادلات ژئوپلیتیک و اقتصادی اند، از جنگ در اوکراین، بازنگری طرح صلح آمریکایی تا جابجایی سنگین در بازار انرژی و نفت و بازتاب آن در زنجیره‌های جهانی عرضه و تقاضا، ایران نیز ناگزیر در مرکز تقاطع منافع، فشارها و فرصتها قرار دارد که نه فقط به سیاست خارجی بلکه به اقتصاد، امنیت و استراتژی کلان کشور مربوط می شود. از یک سو تغییرات در سیاست بین المللی و تحولات در جنگ اوکراین و تلاش های دیپلماتیک اخیر برای صلح می تواند ساختارهای بین المللی را دستخوش دگرگونی کند. از سوی دیگر گسترش تجارت نفت ارزان روسیه با کشورهای مانند هندوستان تأثیرات عمیقی بر بازار جهانی انرژی و رقابت راهبردی دارد. همزمان در داخل ایران اظهارات اخیر حسن روحانی مبنی بر این که ما همچنان در شرایط نه جنگ و نه صلحیم، فضا باید امن و نه صرفا امنیتی باشد و تاکید بر جذب نخبگان برای تقویت بازدارندگی نشان می‌دهد که مسئولان ایران نیز وضعیت پیچیده کنونی را به عنوان فرصتی برای بازتعریف استراتژی امنیتی و اقتصادی می‌بینند. در این شرایط دعوت از جناب آقای دکتر محیط برای تحلیل جامعه سگانه: یک، صلح و جنگ در صحنه جهانی، دو، بحران و فرصت در بازار انرژی و سه، بازتاب این تحولات در ایران نه فقط به عنوان مسائل روز بلکه به عنوان نقاط پر اهمیت در بازتعریف آینده ایران ضروری است. هدف این گفتگو شناخت دقیق از چالش‌ها، سناریوها و گزینه‌های استراتژیک پیش روست و پرسش این که ایران چگونه باید میان امنیت، اقتصاد، انزوا یا تعامل بین المللی و توسعه داخلی تعادل برقرار کند. با این مقدمه عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر محیط.
با سلام به شما و بینندگان ارجمند این برنامه.
آقای دکتر، جناب علی چگونه اظهارات اخیر آقای روحانی درباره شرایط نه جنگ و نه صلح در ایران را با تحولات بین المللی نظیر تلاش آمریکا برای صلح در اوکراین پیوند می دهید؟ آیا ایران نیز در فضای خاکستری بین جنگ و صلح جهانی تعریف می شود؟
ببینید، اصلاح طلبا که یکی از رهبراشون در واقع آقای روحانی هستن، الان سالهای ساله که در حقیقت هدفشون عبارت از اینه که ایران میگن وارد مذاکره با امریکا بشه. در زمان آقای روحانی ما میدونیم که وارد مذاکره شدن، نمیخوام وارد و بر اینکه بارها و بارها هم در برنامه خودم و هم در این برنامه چند بار این مسئله مطرح شده که موقعی که اوباما با عرشبت که اوباما به عنوان یه سیاستمدار بسیار تیز و باهوش، هدفش این بود که ایران رو واقعا بیاره و به جرگه کشورهای طرفدار غرب تبدیلش بکنه. حالا نمیخوام واردش بشم که البته من اینجا کتابم نشون دادم که به قول تریتا پارسی جمهوری اسلامی در 20 سال اول حکومتش کاملا طرف غرب بوده. من اینجا براتون مثال زدم که مدت کوتاهی بعد از قدرتگیری خمینی احمد کاشانی رو به اسرائیل میفرسته با سه هدف: یک، دادن نقشه تأسیسات اتمی اوزیراک در عراق، دو، گرفتن اسلحه از اسرائیل، و سوم اینه که در واقع اسرائیل واسطه رابطه بین ایران و امریکا بشه. اینا خیلی مهمه که ملت ایران اینا رو بدونه که واقعا جمهوری اسلامی از ابتدا طرفدار غرب بوده. حالا من راجع به خود قدرتگیری خمینی که اینجا صحبت کردم، تمام مدارک تاریخیش رو از زمان CIA تو برنامه خودم مفصل باز کردم و غیره و غیره. منتها آن که نمیخواد بپذیره امریکاست، که باز راجع به این صحبت کردم. یعنی در واقع موقعی که اوباما این به اصطلاح پیشنهاد رو کرد و قبول کرد که در ایران غنیسازی اورانیوم صورت بگیره و خامنه ای قبول کرد این مسئله رو و وارد مذاکره شدن، و ما میدونیم سال 1392 انتخابات قلابی که خود خامنه ای هم پشت این قضیه بود صورت گرفت، و روحانی که از قبل ما میدونیم از سالهای سال قبل وارد مذاکرات اتمی بوده نخست وزیر شد، و آقای ظریف هم وزیر خارجه شد که بره و وارد مذاکره بشه به دلیل اینکه به انگلیسی تسلط و غیره و غیره. منتها
البته
من
منظورتون رئیس جمهور شد دیگه، نه نخست وزیر، رئیس جمهور شد.
رئوز میخوام رئیس جمهور شد من به هر حال. ببینید این پیش زمین های تاریخی فوق العاده مهمه که ما بدونیم چرا تمام این تلاش ها رو شخص خامنه ای انجام داد، برای اینکه دلش میخواست هم خمینی هاشمی رفسنجانی که ما میدونیم اون تکلیفش کاملا مشخصه، ولی بعضی ها فکر میکنن که خامنه ای نمیخواد وارد مذاکره با امریکا و یا رابطه با امریکا. کاملا موقعی که به اصطلاح اوباما پذیرفت که به اصطلاح 3 و 4 دهم یا 3 و 6 دهم غنیسازی بشه، یعنی در واقع اجازه غنیسازی رو در ایران گرفتن، خامنه ای کاملا به اصطلاح منتها به اینا گفت که اعتماد نکنید. اینا هم گفت. حالا چرا خامنه ای اینو به اصطلاح گفت که اعتماد نکنید؟ علتش اینه که حدس من حداقل اینه که خامنه ای اطلاع داشته که چه مدارک و اسنادی توسط بالاترین سطوح سیاست خارجی امریکا سالهای سال پیش بیرون اومده، که من از اینا اسم بردم. یکی مقاله فوق العاده پر اهمیت پال ولفویتس، عرض که دیفنس پلانینگ گایدنس، یعنی رهنمود دفاعی امریکا، که در واقع در اونجا صحبت از این میکنه که باید امریکا تسلط بلامنازع بر جهان داشته باشه. ولی از اون مهمتر که باز چند بار این منچه به اصطلاح سند کلین بریک هستش یا گسست قطعی هستش، که در واقع اینو 3 نفر از صهیونیستا برای چیز نوشتن، برای نتانیاهو نوشتن، و اونم عبارت از اینه که در واقع تئوری اسرائیل بزرگه و تمام کشورهایی که به نوعی از فلسطین و یا تشکیل دولت فلسطینی طرفداری میکنن اینا باید از پا در بیان. هر شبت که چیز آقای جفری ساکس، ما میدونیم اینا رو بارها و بارها آشکارا به اصطلاح بیان کرده. این پیش زمینه های تاریخی خیلی مهمه که این هفت کشور میباید از پا در بیان برای که اسرائیل بتونه به اصطلاح برنامه اسرائیل بزرگ رو پیاده بکنه، که ما میدونیم این 7 کشور کیان، و بارها و بارها من گفتم که 6 تاش، یعنی عراق، سوریه، لبنان، سومالی، سودان، لیبی، اینا از پا در آوردن، درش آوردن و فقط مونده ایران. بنابراین من به قول معروف زیاد جلو پاره کردم در این زمینه، و بارها و بارها به اصطلاح یه شکل دیگه واقعا تهوع‌آور یاد پیدا میکنه که من مجبورم این همه اینا رو تکرار بکنم. بنابراین ایران تمام کوششش رو کرده از زمان خود خمینی تا هاشمی رفسنجانی تا خامنه ای، تنها چیزی که هست خامنه ای، تفاوتی که با خمینی و با عرشمت که هاشمی رفسنجانی داره عبارت از اینه که اعتماد نداره. یعنی احتمال، من احتمال میدم که مطلع از این سه تا سندی که من اس بردم، سند دیگرش هم Project for New American Century، میدونید این سه تا سند فوق العاده مهمه که بعد از فروپاشی شوروی در زمان کلینتون در دهه 90 هر سه اینا این سند بیرون اومده و اینا پایه و اساس سیاست خارجی امریکا رو تشکیل میده. خب مثلا آقای ظریف که تحصیل کرده ی امریکاست، به اصطلاح متخصص امور جهانی و سیاست جهانیه، به نظر من باید از این اسناد اطلاع داشته باشه. برای من حیرت آوره که هیچگاه ما در روزنامه های اصلاح طلب که الان من سالهای سال دنبال می کنم یک بار من ندیدم اسمی از این اسناد ببره. بنابراین حالا جوابی به آقای روحانی باید داده بشه. آقای روحانی آیا از این اسناد اطلاعی داره یا نداره؟ اگر نداره باید کنار بره و مهر سکوت به اصطلاح به دهان خودش بزنه و خفه خون بگیره. اگه میدونه باید به مردم ایران اطلاع بده که بابا این اسناد و مدارک هست و اگر حتی امریکا بخواد رابطه با ایران برقرار بکنه، اسرائیل و صهیونیستا هستن که مانع این قضیه. شما ببینید اوباما موقعی که به این توافق رسید با خامنه ای و این مذاکرات آغاز شد، شما ببینید چه کینه ای همین آقای نتانیاهو نسبت به اوباما پیدا کرد که 2015 با آن که اوباما رئیس جمهور امریکا بود بدون اجازهش و با دعوت جمهوری خواه اومد و در مجلس مثلا کنگره امریکا هر دو، هم سنا و هم مجلس نمایندگان اومدن زیر منبرش نشستن و چه نطقی علیه ایران کرد که در واقع جمهوری خواه ها به اصطلاح هر دوشون قیام و قعود کردن براش علیه ایران. شما اینا تمام نشانه های اینه که یعنی قدرت لابی اسرائیل رو نشون میده و لابی اسرائیل هدفشون چیزیه که شلدون ادلسون بارها و بارها این رو به اصطلاح که میگه باید یا ایران تسلیم بشه وگرنه شما یه بمب اول تو یک کویر لوت منفجر کنید، اگه سر مغر نیومد فرضاً توی تهران اینو چیز. بنابراین ما سیاست خارجی امریکا و سیاست خارجی اسرائیل رو باید بدونیم، سیاست مدارای ما و یا آقای روحانی باید بدونن که ایران از ابتدا خود شخص خمینی میخواسته با امریکا کنار بیاد و امریکا نپذیرفته. هاشمی رفسنجانی نوکری و سرسپردگی اینا رو به طور کامل پذیرفت، باز اینا تن ندادن. خاتمی که 2004 یعنی در واقع نامه فدایت شوم به امریکا به جورج دبلیو بوش نوشت و گفت که ما بر تمام مسائل خاورمیانه، راجب حزب الله، راجب محور مقاومت، راجب فلسطین، راجب مسئله اتمی، راجب همه اینا ما حاضریم وارد مذاکره بشیم و بشینیم با همدیگه به حساب کنار بیایم. و ما میدونیم این نامه رو جورج دبلیو بوش انداختش تو سطل آشغال و ایران رو در محور شرارت قرار داد. علت اینکه احمدی نژاد رئیس جمهور شد چی بود؟ برای اینکه مردم دیدن که این نامه فدایت شمم رو به امریکا نوشته، امریکا نه تنها نپذیرفت بلکه گفتم به حساب شکل توهین‌آمیزی ایران رو همراه با عراق و چیز در محور شرارت قرار داد. بنابراین با کره شمالی ستاره و اصطلاح محور شرارت، و میخوام این پیش زمینه های تاریخی رو باید برای ملت ایران ما توضیح بدیم که اون وقت ببینیم آقای روحانی میخواد چی، میخواد اصلاح طلبا کدوم مذاکرات. خب ببینید حالا ادامه میدم، مذاکرات با امریکا هیچگاه قطع نشد. بعد از روحانی رئیسی آقای باقری کنی رو فرستاد برای مذاکره، داشت باز به جایی میرسید، اسرائیل جلوش گرفت. بعد از اون آقای عراقچی اومد، خوب چند بار عراقچی با اینا صحبت کرده باشه، رفته به قاهره با آقای گروسی به اصلا مذاکره کرده و و و همینطور. و آخرین به اصلا اتفاق رو دیگه من و شما به قول معروف که قرار بود 5 دور مذاکره کرده بودن آقای عراقچی با ویتکاف، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، میگفتن که غیر مستقیمه ولی خیلی ها میگفتن که نه، اینا به اصطلاح با هم دیگه ملاقات هم دارن، حالا از طریق عمان یا در جاهای دیگه. در جلسه ششم که میخواستن در عمان دور هم جمع بشن چه اتفاقی افتاد؟ غیر از اینکه به ایران حمله جنایتکارانه ای شد، این همه از سران سپاه، این همه از دانشمندا، نزدیک بیش از 1000 نفر از ملت ایران چطور به اصطلاح زندان اوین رو جنایتکارانه به اصطلاح بمبارون. این هم آخرین مذاکرات. آخه من نمیدونم آقای روحانی و اصلاح طلبا چه نوع مذاکره ای رو میخوان انجام بدن، و این مذاکره با اینکه مثلا در دوره یه چیز عرض شود که بایدن اینا صحبت از این نکردن، هیچگاه من ازشون نشنیدم که بگن غنی سازی به صفر باید برسه و یا برد موشکاتون، البته به طور زمینی این رو من در زمان، برای اینکه موقعی که اوباما بر سر کار اومد بعد از دور اول چیز ترامپ که ما میدونیم برجام رو پاره کرد و دور ریخت، عرض که موقعی که اوباما حالا میخواست بر سر کار بیاد، عذر میخوام چیز بایدن، نمیدونید که روزنامه های اصلاح طلب چه رقص و پایکوبی کردن که موقعی که حزب دموکرات دوباره اومد بر سر کار به دنبال اوباما، اینا میان و چیز میکنن. اون موقع من بهشون گفتم شما به گفته های و خواست های هم انتونی بلینکن نگاه بکنید، هم جک سالیوان نگاه بکنید، هم خود بایدن نگاه بکنید، که اینا هدفشون خلع اصلاح ایرانه. مسئله فقط این نیست که به اصلاح غنی سازی یا مسئله امریکا با ایران مسئله اتمیش نیست، مسئله خلع اصلاحشه. و چرا میخوان خلع اصلاح بشه ایران؟ برای اینکه بتونن به اصلاح ایران رو از پا در بیارن و تجزیه و متلاشیش بکنن. این برنامه ای که برنارد لوئیس داشته، آقای اودد یینون نقششو کشیده و هدف در واقع صهیونیستا به خود اوباما عبارت از تجزیه ایرانه. مسئله کنار اومدن و مذاکره با ایران نیست. میخواستم به اینجا آقای منظرپور، ما چقدر آدم میتونه گلوشو پاره بکنه که اینا بفهمن مطابق با اسناد خودشون، مطابق با این در واقع تاریخ 10-12 ساله از 2014-15 تا به امروز 10-11 سال گذشته، تماما نشون میده که اینا سیاستشون چیه. حاضر نیستن با ایران کنار بیان، مسئلهشون مذاکره نیست بلکه غنیسازی ایران رو به صفر رسوندن و تجزیه ایرانه. حالا آقای روحانی و اونهایی که الان به اصلاح طلبا که دوباره به صحبت از مذاکره میکنن، من چیزی جز وطن فروشی و خیانت توی این قضیه نمیبینم. هر چی به اصلاح اینو بالا و پایین میکنم چیز دیگه جز این نمیبینم. اینا واقعا بعد از این حمله 12 روزه و این جنگ 12 روزه به چه دلیل دوباره اومدن تو میدان و میخوان به اصطلاح اینطور ایران رو از پا در بیارن که نمیدونم ما آب نداریم، تهران باید تخلیه بشه و اقتصاد داره از پا در بیاد، در حالی که ما میدونیم که ایران اگر بخواد هم مسئله آبشو میتونه. الان من قبل از اینکه با شما صحبت بکنم مصاحبه با یکی از متخصصین برجسته مسئله آب برای من ایمیل فرستادم که چطور میشه مسئله آب رو در ایران حل کرد، و همه ما میدونیم که مسئله اقتصادی ایران رو چطور میشه حل کرد، این تورم وحشتناک رو میشه از بین برد. بنابراین راه حل مسئله ایران عبارت از روی پای خود ایستادن، از حضورش هم در پیمان شانگهای هم در بریکس هم پیمان در واقع آسیای مرکزی میتونه استفاده بکنه ایران و با اقتصاد خودش رو سرسامانی بده، و این همه منتظر تسلیم شدن به امریکا. شما ببینید کشورهایی که تسلیم کامل شدن، شما ببینید همین آقای ترامپ چه بر سر کره جنوبی داره میاره، چه بر سر اروپا داره میاره، نزدیکترین دوستانش، چه بر سر ژاپن داره میاره، هر کشوری که واقعا اون چیزی که کیسینجر گفته که دشمنی با امریکا درسته که خطرناکه ولی دوستی با امریکا مهلکه. و الان به نظر من هم ژاپن در دهه 80 امتحانش کرد، هم آلمان همین چند سال پیش که داره دی اندستریالایز میکنه، داره اقتصاد کشورهای اروپایی رو در و داغون میکنه. بنابراین امید بستن به این قضیه و دوباره اصلاح طلبا فعال شدنشون، اومدنشون دوباره که باید مذاکره بکنیم وگرنه ایران رفتنیه و غیره و غیره، من چیزی جز به اصطلاح وطن فروشی و خیانت در این قضايا نمیبینم. به اصطلاح میخواستم یه کمی به اصطلاح راجع به تاریخچه این قضیه، چون به اصطلاح من دنبال کردم در عرض این 10 سال دنبال کردم.
خب آقای دکتر نگاه کنید، آقای روحانی صحبت هایی که کرده دو تا جنبه داره. یه جنبهش در رابطه با سیاست خارجیه که حالا شما نقدای خودتون رو بیان کردید، ولی ابعاد سیاست داخلی بسیاری هم داره که اون ابعاد سیاست داخلیش با بسیاری از مطالبات و دغدغه های روشنفکران و طبقه متوسط ایران رزونانس داره. به عنوان مثال میگه فضا باید امن باشه اما امنیتی نباید باشه. حالا به نظر من به لحاظ تئوری که این حرفی که آقای روحانی میزنه درسته، اما به نظر شما اگه فکر میکنید این پاسخ درسته، آیا این گزاره بدون تغییر در ساختار قدرت و نهادهای تصمیم ساز اصلا ممکنه که در واقع تحقق پیدا بکنه، یا او میگه که بازدارندگی نیازمند جذب نخبگانه؟ این واقعیت آقای دکتر، یعنی شما به عرض و طول نظام الان نگاه میکنی، نظام بسیار تنکه به لحاظ نخبگانی، یعنی واقعا به طور منصفانه ما به تعداد انگشتان یک دست نمیتوانیم که شخصیت های شاخص سیاسی در راست و چپ نظام، در ساختار دیوان سالاری نظام پیدا بکنیم. ما امروز یه دونه فروغی نداریم، یه دونه قوام نداریم، یه دونه دکتر محمد مصدق نداریم، یه دونه دکتر فاطمی نداریم، یه دونه مرحوم مهندس بازرگان نداریم، یه نفر در سطح آقای دکتر بنی صدر نداریم، یه نفر در سطح آقای مثلا آیت الله بهشتی نداریم، در سطح چمران نداریم. ما اصلا از این شخصیت‌ها تنک شده کشور، من نمیخوام بگم اونایی که من نام بردم خیلی خوب بودن، عالی بودن، درجه یک بودن، ایراد نداشتن، ولی رجل سیاسی بودن. یعنی افرادی بودند که واجد شأنیت سیاسی بودند، دارای دکترین بودند، دارای پارادایم بودند، سابقه مبارزاتی داشتند، حالا هرچی، خوب یا بد، قوی بودند. اوکی، هزار انتقادم بهشون وارد بوده. الان شما تو کل نظام، کل نظام رو نگاه بکن، الان میتونید سه نفر برای من نام ببرید بگید این سه نفر رجل سیاسی هم در نظام جمهوری اسلامی؟ الان من شما رو به چالش میکشم، سه نفر نام ببرید. نمیتونید نام ببرید.
اوکی،
و
حتما منو به چالش بکشید.
آره، و
اینکه من جواب قاطع برای حرف شما دارم.
بله، و
من شخصا
بفرمایید.
جوونای رو میشناسم در ایران.
منم میشناسم ولی در
اوکی،
قدرت نیستن.
مسلمه که قدرت نیستم، بنابراین اینا باید، حالا اجازه بدید، بنابراین چرا در قدرت نیستم؟ من بارها و بارها گفتم که موقعی که انقلاب پرعظمت 57 صورت گرفت، آیا ده ها هزار نفر PhD شون رو رها نکردن و اومدن به ایران و رفتن به دورترین نقاط ایران برای
نظام
اینکه،
همه اونا رو ریخت بیرون.
اجازه بدید، اینا همه به طور بالقوه میتونستن رجل سیاسی که دست بازرگان ها و حتی مصدقان رو امسالام و امسالام را از پشت ببندن. الانش من کسانی رو در ایران میدونم، منتها در قدرت نیستن. آره، ما راجع به این صحبت نمی کنیم که کی در قدرته،
اتفاقا ما راجع به
اتفاقا
همین صحبت میکنیم که کی در قدرته.
اگه اجازه بی، آخه چرا اینجوری شده؟ ببینید دوباره، این من نمیخوام روی این زخم نمک بپاشم که چرا به این وضعیت رسیدیم، برای اینکه من میدونم که خیلیا خوششون نمیاد از این قضیه، ولی لازم گفته بشه که من چه کسایی رو، چه از درون زندان و چه بیرون زندان میشناختم که چه میهن دوستان درجه یک و چه نوابغی بودن و اینا قتل عام شدن در زمان خمینی، به طور سیستماتیک قتل عام شدن. بنابراین اونهایی که به طور پتانسیل میبایست جای این وطن فروش ها رو بگیرن، میتونستن
من
اینا
با
به
شما
جای،
موافقم. نگاه کنید، مسئله همینه. من میگم روحانی داره به یه درد درست اشاره میکنه، میگه بازدارندگی در کشور منوط به جذب نخبگانه. اوکی،
اجازه بدید، اجازه بدید، آقای روحانی در مجلس اول اعلام کرد که ما چوبه های دار رو نباید تو دانشگاه یا تو زندان بذاریم، باید بر سر کوچه و برزن بذاریم.
بله، نگاه کنید،
این
من هیچ عقد
کسیه
اخوت
که
با آقای روحانی
طرفدار
ندارم.
این
نگاه کنید،
طرف،
من اصلا طرفدار آقای روحانی نیستم. به نظر من آقای روحانی شخصیت بسیار مشکوکیه. آقای روحانی بی دلیل رئیس پدافند کشور بوده در زمان جنگ، در زمانی که مسئول پدافند هوایی کشور بوده، بسیاری از فرماندهان نظامی ما توسط پدافند خودی ساقط شدن. آقای روحانی یک شخصیت بسیار بسیار مشکوکه. من اصلا بحثی به اینا ندارم. نگاه کنید، من میگم در واقع ماقال رو ما باید در نظر بگیریم، نه منقال رو. اینکه کی گفته رو اصلا ول کنید، فکر کنید که اصلا یه مترسکی سر جالیز گفته، یه مترسکی سر جالیز گفته آقا جان پدافند بازدارندگی کشور منوط به جذب نخبگانه. حرف اون مترسکه درسته، حالا نمیدونم این جاسوس بوده، نمیدونم فلان بوده، ال بوده، من اصلا کاری به اینا ندارم، حرفش درسته دیگه. خب این کشور بدون نخبگان، با این سطح نخبگانی که ما داریم، نمیتونه اداره بشه. شما
کاملا
نگاه بکنید الان این هیئت دولت رو نگاه بکنید، یکی از یکی فشلتر، یکی از یکی به معنای واقعی بی سوادتر. شما سخنگوی دولت رو نگاه بکنید، اون طرف طیف اصلاح اصولگرا رو نگاه بکنید، طیف اصلاح طلب رو نگاه بکنید، آقای نمیدونم کرباسچی، آقای مرعشی، آقای فلان، اصلا 4 نفر آدم حسابی شما میتونید نام ببرید در کلیتش. کلیتش چه
کاملا
اونایی که
همین.
بیرون نشستن دارن اعتراض میکنن، چه اونایی که سر سفره، همشون هم سر سفره انقلابن همشون. اوکی،
اوکی
خب این
خب،
کشور نخبه نداره، نخبه ها رو ریختن بیرون. خب درست میگه دیگه،
یا قتل عام کردن یا
حالا
ریختن
یا
بیرون،
کشتن یا ریختن بیرون. من خیلی یارم نشسته نکشم، ولی ریختن
یا
بیرون.
فرادی دادن به خارج.
دقیقا،
ولی
خب
اجازه بدید،
واقعیت دیگه.
اجازه بدید ببینید حالا چه کار باید بکنیم. ببینید دو راه وجود داره، یا بگیم که این رژیم غیر قابل اصلاحه، بنابراین باید براندازی بشه. من نمیخوام اسم ببرم که کیا طرفدار اینه، شما خودتون با بعضیاشون عرض شود که مصاحبه کردید. براندازی در حال حاضر یعنی تجزیه ایران، در این مسئله من شکی ندارم.
من
برای
اصلا
اینکه
موافق براندازی نیستم. من میگم اگر
من
ایران
نگفتم که شما
رژیمی،
هستید،
من میگم
من دارم
اگر قرار اصلاحی صورت بگیره در سیستم، همین سیستم بخواد اصلاح بکنه، باید که باز بشه و افرادی که در خارج قدرت قرار گرفتن ولی بسیار بسیار افراد ملی مبرز و صاحب صلاحیت هستن وارد سیستم بشن. ما بسیارانی داریم الان در بعد مثلا دیپلماسی، من بسیاری از بچه ها رو در داخل کشور میشناسم که تحصیلاتشون هم در حوزه سیاست خارجی امنیت ملی بوده، فارغ التحصیل بهترین دانشگاه کشور هستن. اینا رو راه نمیدن، بازی نمیدن. اوکی، در حوزه کشاورزی ما به اندازه کافی متخصص کشاورزی در داخل کشور داریم، به اندازه 2-3 تا کشور ما متخصص کشاورزی داریم، 2-3 تا کشور اندازه ایران، ولی اینا هیچ کدومشون محلی از اعراب پیدا نمی کنن در سیستم. هر سیستمی اصلا نگاه کنید، فکر کنید ایلخانان مغول بر ایران حاکمن. اوکی، چرا ایلخانان مغول تونستن در ایران برای صده ها حکومت بکنن؟ چرا؟ به خاطر اینکه نخبگان رو جذب کردن. همون ایلخان مغول، اون سلطان محمد خدابنده، نمیدونم اولجای تو، اونا آمدن افرادی که نخبه در جامعه ایران بودن رو جذب کردن، گذاشتن قاضی القضات، گذاشتن مشاور، گذاشتن نمیدونم انواع اقسام اختیارات رو بهشون دادن. دقت میکنید؟ مگه حکومتی میتونه با یه مش آدم احمق ادامه بده، اصلا این کشور رو اداره بکنه؟
بله
مگه
خب،
یه چیز
ببینید
اصلا ممکنه؟
اوکی، ببینید حالا اومدید و به قول معروف داریم به طور منطقی با هم صحبت میکنیم. یعنی شما الان داری نظر خودت رو که با نظر من تطابق کامل داره، ولی متاسفانه سوال رو از آقای روحانی شروع کردید، یعنی غیر به صلاح مطلقا صلاحیت اینو نداره که شما از زبان اون بخواید این سوال رو مطرح بکنید، از زبان خودتون مطرح بکنید. برای اینکه روحانی یکی از عناصریه که باعث قتل عام با صلاحیت ترین جوانای کشور ما و در بدر کردن و خانه به دوش کردن 5 میلیون ایرونی شده. بنابراین آنچه که منو یه کمی چیز کرد که شما سوالتون رو از یه آدم وطن فروش واقعا و همینطور که گفتی به اصطلاح مشکوک، فوق العاده مشکوک شد. حالا بنابراین حالا از زبان خودتون اینو مطرح کردی و در نتیجه من پاسخ بدم. همینطور که گفتی من چنین افرادی رو در ایران و اونهایی که در خارج هستن و مایل هستن که به ایران برگردن میشناسم، شما هم میشناسید. بنابراین این دولت و این رژیم به هیچ وجه تن به این چیزا نمیده، برای اینکه تا مغز استخوان فاسده و هر دو جناح در این فساد نقش دارن. حالا چی کار باید بکنیم؟ دو راه داره. یکی اینه که بریم و با براندازا دست به دست براندازا بدیم، که ما میدونیم خودتون هم بعضی ها رو اووردید و باشون مصاحبه کردید. من در چند روز گذشته گوش کردم به بعضی از برنامه هایی که شما اجرا کرد. این را یه راهشه که خائنانه ترین راه حله، برای اینکه گفتم این مساویس با تجزیه ایران، برای اینکه اینا طرف یا رضا پهلوی هن یا عرض شود که طرف داره، بگذاریم نمیخوام به اصطلاح واردش بشم. ولی راه دیگرش عبارت از اینه که همین صحبتی که بین من و شما میشه، فکر نکنید فقط بین من و شما در خارج در این صورت میگیره. شما به بعضی از برنامه هایی که در ایران داره صورت میگیره، که من چند تایش رو اینجا اسم بردم، نگاه بکنید که از درون خود هر دو جناح، ولی در درجه اول اصولگراها، اینا که به اصطلاح طرفدار سیاست خارجی خامنه ای هستن، اینا انتقاد شدید به سیاست های داخلی دارن و اینا انسان های فرهیخته، دانا، مسلط به زبان خارجی عرصبت که و در واقع میهن دوست هستن. برای اینکه اینا تفوق پیدا بکنن، من و شما باید آگاهی ملت ایران رو تا جایی که در توانمون هست بالا ببریم و تمام سمپاشی ها و زهرپاشی هایی رو که آقای نمیدونم روحانی روزنامه هایی مثل دنیای اقتصاد و هممیهن و آرمان و آرمان ملی و شرق و امثال هم دائم مشغول سمپاشی هستن، اینا رو خونسا بکنیم تا کم کم و کم کم کفه ترازو به نفع جناح میهن دوست و پاک. ببینید اگر یک بخش از ایران و یا اونهایی که در حکومت هستن در واقع پاک نبودن، من فکر نمی کنم این انقلاب صنعتی که در ایران صورت گرفته میتونست صورت بگیره و سیستم دفاعی ایران میتونست به این قدرت امروزیش برسه که در واقع چنین ضرباتی به دشمنان هم ایران و هم بشریت بزنه. بنابراین این ما درد رو تشخیص دادیم که چیه. درمانش عبارت از آگاهگری و دادن فرصت تا اینکه مردم ایران بتونن کم کم و کم کم این رژیم رو کنار بزنن و در واقع انسانهای میهن دوست جای میهن فروشهای حاکم رو که الان تسلط کامل این اولیگارشی میهن فروش و فاسد داره جای اینا رو بگیرن. ما نمیتونیم به طور با عجله، با زور، با شعار این کار رو انجام بدیم. باید تحمل داشته باشیم، باید با تمام توانمون در بالا بردن آگاهی شرکت بکنیم، کار بکنیم تا این تحول صورت بگیره. برای اینکه از نظر به اصطلاح راه‌ها برای ایران، برای اینکه در درجه اول اقتصادش رو ترمیم کنه، راه از نظر بین المللی بازه و تمام این روزنامه‌های اصلاح طلب که میگن تنها راه به اصطلاح عرشبت که علاج تمام دردهای ایران مذاکره و تسلیم شدن به ایرانه، به نظر من این یه خیانت فوق العاده بزرگ و تاریخیه. بنابراین من راه این قضیه رو یه چیز دراماتیک نمیبینم که الان ما بخوایم یا براندازی بکنیم یا یه کارهای دیگه به هر حال چیز بکنیم. زمان میبره، این زمان میبره و ما باید به اصطلاح روی این قضیه بسا انجام وظیفه بکنیم برای بالا بردن آگاهی مردم.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. آقای دکتر، بر اساس گزارش اخیر CSIS، هندوستان بخش مهمی از نفت خودش رو در حال حاضر از روسیه و با تخفیف قابل توجه تأمین میکنه. این تغییر در زنجیره انرژی جهانی چه معنایی برای ایران داره؟ به ویژه با فرض بازگشت تدریجی ایران به بازار نفت. ما میدونیم که ایران هم در صدد به اتفاق روسیه برای احداث این کریدور شمال جنوب که عملاً امکانی برای ترانزیت نفت و گاز روسیه به دریای عمان و از اون طرف شبه قاره هند رو فراهم میکنه از مسیر زمینی و میتونه هم نفت ایران و هم نفت روسیه و نفت و گاز روسیه رو به شبه قاره فی الواقع صادر بکنه. آیا این باعث به تعبیری میتونیم بگیم که یه نوع رقابت خشن بین تهران و مسکو خواهد شد، یا اینکه دو کشور میتونن مکمل هم باشن در این عرصه؟
ببینید، خوشبختانه از نظر سیاست خارجی در حال حاضر به نظر من روابط ایران هم با روسیه و هم با چین یه مقدار ترمیم پیدا کرده. شما اگر به صحبت سفرای سابق و یا به اصطلاح مأمورین سابق ایران هم به روسیه و هم چین نگاه بکنید که ببینید در دوران فرزند روحانی چه ضرباتی به این به اصطلاح روابط خورده که آدم فوق العاده به اصطلاح ناراحت میکنه. نظرم اینه که این در پاسخ به این سوالتون، اینا جنبه تعیین کننده برای ایران نداره. ببینید، ایران در حال حاضر در حدود 2500 بشکه در روز، 2 میلیون اوز میکنم، 500 هزار بشکه در روز به اصطلاح استخراج میکنه و تقریبا بیش از 90% رو چین میخره، حالا با یه مقدار تخفیف و غیره و غیره. و ایران واقعا میتونه اقتصادش رو از این طریق اگر از نظر داخلی ترمیم بکنه، کاملا میتونه یک اقتصاد قابل قبول، حداقل قابل قبول داشته باشه. ولی اگر بتونه واقعا به قراردادهایی که با چین و با روسیه، قراردادهای دراز مدت عمل بکنه، ایران میتونه وضعیتش رو کاملا ترمیم بکنه، تورم رو فوق العاده کاهش بده، به اصطلاح تولید ناخالص داخلی ایران رو بالا ببره، هر شود که و از نظر اقتصادی خودش رو به اصطلاح سرپا نگه داره و مردم و رضایت مردم رو جلب بکنه. مسئله اینه که گفتم نیروهایی در ایران هستن که نمیذارن و کارشکنی میکنن و این مسائل رو هی مطرح میکنن که آره اگر هند بیاد این کار رو بکنه و بعدش روسیه این کار رو بکنه، آیا این به ضرر ایران تموم میشه؟ اینا سوالات کاملا فرعی به نظر من برای اینکه اقتصاد ایران بتونه شکوفا بشه. باید به اصطلاح با فساد، با میهن فروشی، با اینا به اصطلاح چیز بشه و واقعا ایران با ورودش به هم پیمان شانگهای هم به اصطلاح به بریکس از این مسئله استفاده کنه. سرمایه گذاری های عظیمی میتونه از بانکی به اصطلاح که توسط هم بریکس و هم پیمان شانگهای، دو تا بانک تشکیل داره در برابر بانک جهانی و در برابر صندوق بین المللی پول، الان آلترناتیو وجود داره، از اینا استفاده بکنه. نمیذارن همین بخش فاسد هیئت حاکمه نمیذارن که اینا صورت بگیره. بنابراین اگر من پاسخ دقیق به جوابتون نمیدم، عبارت از اینه که اصلا اینا مسائل فرعیه و باید یک تغییر بنیادی در دیدگاه رژیم صورت بگیره و یه مقدار این اصلاح طلبا و اینایی رو که خواهان تسلیم ایران به امریکا و غرب هستن، اینا باید کنار زده بشن و در این حال سیاست های داخلی که من اینجا در 12 مورد اینا رو بارها و بارها حتی در مقام شما هم چیز باید فکر اساسی در مورد بانک ها بشه، کنترل بشن تمام به اصطلاح صادراتی که به خارج میشه پولاش برگرده و اونهایی رو که بر نمیگردونن باید محاکمه بشن، باید جلوی قاچاق گرفته بشه و بعدش خود دولت شما میدونید چون مالیات از ثروتمندا از بنیادها و غیره و غیره نمیگیره کسری بودجه داره، بنابراین خود دولت در واقع ارز رو قیمت شومی رو بالا میبره بالا برای اینکه جبران بکنه و بعدش از همه مهمتر به نظر من باید اینا سیاست های نئولیبرال رو کنار بذارن و به داد طبقه کارگر ایران برسن که قدرت خرید به وجود بیارن. تا زمانی که شما در اقتصاد، الان همین مسئله در امریکا مطرحه، شما اگر روزنامه نیویورک تایمز همین امروز رو بخونید که اینا با بیرون کردن هزار هزار و ده هزار کارگر قدرت خرید رو، مقاله مفصلی هست توی نیویورک تایمز امروز، نمیخوام وقت برنامه رو بگیم، راجب این که فروش پیتزا، راجب این که فروش پیتزا در امریکا به چه وضعی رسیده، فوق العاده پایین اومده و این برای اینکه 500 میلیارد دلار یا 50 میلیارد دلار عضو میخوام فروش به حساب پیتزاست در این کشور و الان به طور عجیبی سقوط کرده. چرا؟ چون همون کارگرایی که پیتزا که دیگه ارزونترین غذاست نمیتونن بخرن، هم به دلیل تورم هم به دلیل به حساب نداشتن کار، این به حساب اقتصاد امریکا. همین کار در ایران، در واقع شما اگر به کارگرا برسید و اینطور از فقر این کارگرا رو بیرون بیاری قدرت خرید به وجود میاد و اقتصاد شکوفا میشه. اینا چیزاییه که جان مینارد کینز از حرامن الشمس به قول معروف اینا رو بیان کرده تو کتاب معروفش. بنابراین خلاصه بکنم، راه حل برای هر کدوم از اینا وجود داره و تا زمانی که اونایی که در قدرت هستن هم در حاکمیت و هم در دولت اینا به نظر میاد که غیر قابل حلن، بنابراین باید فکری برای این بشه که چطور به اصطلاح افراد وطن پرو... وطن عوض میخوام وطن دوست به جای وطن فروش ها به اصطلاح جذب دولت بشه و جذب حاکمیت بشه.
هر چقدر ما فکر بکنیم اینا جذب نمیکنن، من میدونم به طور کلی. اولا سیستم فاسده، شما اصلا بخوای وارد سیستم بشی باید اول شرط فساد رو داشته باشی، یعنی حداقل یه دو سه همتی تحصیلات بانکی از طریق رانت گرفته باشی، خورده باشی که صلاحیت ورود به سیستم رو پیدا بکنی. اصلا اگر فاسد نباشی نمیتونی وارد سیستم بشی، غیر ممکنه الان. ولی حالا من یک سال دیگری از شما دارم که
اجازه بدید من اینو ببینید، شما موقعی که میگید غیر قابل به اصطلاح ترمیم یا علاجه، بلا فاصله این سوال پیش میاد پس چی کار باید بکنیم؟ خب گفتم ما بلا فاصله به دنبال حرف شما عبارت از اینه که باید این حکومت ساقط بشه در حال حاضر، براندازی در واقع، من اینکه من میدونم که به اصلاح دیدگاهه.
نه من اعتقاد به براندازی ندارم الان، یعنی من اعتقاد دارم ما در شرایط جنگی هستیم و در شرایط جنگی نمیتونیم حکومت براندازی بکنیم، ولی اعتقاد دارم که با این فرمون حکومت خودش رو براندازی میکنه و من واقعا نگران این هستم که اینها الان مثلا دارن قیمت بنزین رو افزایش میدن. اوکی، قیمت بنزین منطقا باید افزایش پیدا میکرد، اما مسئله ای که وجود داره اینه که اینا قیمت ارز رو نمیتونن ثابت نگه دارن. هر چقدر قیمت بنزین رو افزایش بدن، قیمت ارز به تناوب افزایش پیدا میکنه، و وقتی اون قیمت افزایش پیدا میکنه، این افزایشی که دادن تو قیمت بنزین بلا موضوع میشه، یعنی قدرت خرید ریال کاهش پیدا میکنه. و اینها نمیخوان ارز رو ثابت نگه دارن به خاطر اینکه بخش عمده بخور بخور و در واقع ارتزاق مافیای اقتصادی از قبل این دو نرخی بودن ارزه. اوکی، بنابراین مسئله ای که هستش اینه که من اعتقاد دارم جمهوری اسلامی با این ساختار، با این وضعیت اقتصادی شترگاف پلنگ که هم از یه طرف میخواد سیاست های مکتب شیکاگویی پینوشهی رو اجرا بکنه، اونا متفکرین اقتصادی دولت آقای پزشکیان الان اینا هستن، یعنی طرفداران در واقع مکتب شیکاگو از نوع پینوشه هستن. شما صحبت های آقای سریع القلم، صحبت های آقای میدونم دکتر غنی نژاد و دیگران رو گوش بکنید میبینید. ولی ما در یک کشوری زندگی میکنیم که بالاترین تعرفه های وارداتی جهان رو داره، یعنی یه دستگاه هایی هستن در ایران عمدتا مرتبط با حاکمیت که مثلا اقلام رو دارن وارد میکنن به صورت قاچاق، مثلا موبایل، بعد اون رو با 500% سود دارن در داخل میفروشن، یا 700% سود. اوکی، نگاه کنید اون پارادایم مکتب شیکاگو به این نظام تعرفه‌ای نمیخوره، اینا در هم نمیگنجه. دقت میکنید چی میگم؟ یعنی اون رو هم نمیتونن پیاده بکنن. اگر اون رو هم میتونستن پیاده بکنن، من میگفتم اوکی، مسئله نیست، اون رو هم نمیتونن پیاده بکنن. فقط یک دستگاهیه برای مکیدن آخرین قطره خون اقتصادی طبقات کارگر و متوسط. اوکی، من اعتقاد دارم که این سیستم لاجرم لاجرم آقای دکتر به بحران منتهی میشه، لاجرم به بحران، لاجرم به بحران منتهی میشه. بنابراین واقعا قلبا اعتقاد دارم اگر کسی میخواد از بحران جلوگیری بکنه، باید سازوکاری تعبیه بکنه برای اینکه این سیستم باز بشه. 4 نفر آدم خوشفکر از فارغ التحصیلان دانشگاه های داخل کشور بتونن جذب سیستم بشن، این 400 خورده ای نفر که از اول انقلاب هی ریگرجیتیت شدن، هی نشخوار شدن، از این وزارت خونه به اون وزارت خونه، از این وزارت خونه به اون وزارت خونه، اینا رو بریزن بیرون، یه کادر جوانی بیارن و با فکر جدید، با ایده های جدید، با در واقع نگاه سالمتری بتونن این گلوگاه تاریخی رو رد بکنن. من اصلا اعتقاد ندارم الان زمان براندازیه، الان که زمان براندازی نیستش، که الان که زمانش نیست، چون که ما در حال جنگ هستیم، بنابراین نمیتونیم براندازی بکنیم. اصلا زمان، اصلا در حال جنگ هم نبودیم، نمیتونستیم الان براندازی بکنیم، به خاطر اینکه براندازی هم 1001 مؤلفه لازم داره، 1001 در واقع. الان پول دست مجاهدین خلقه، رسانه دست سلطنت طلبه و تجزیه طلبه است. خب نیروهای ملی چجوری میخوان براندازی بکنن؟ نه پول دارن، نه رسانه دارن، نه کشک دارن، نه پشم دارن، خب نمیتونن براندازی بکنن که. از این حرفا حرف مفتیه، متوجه چی میگم؟ بنابراین مسئله من اصلا مسئله براندازی نیست. شما هی اینو دوگانه میکنید، میگید آقای منظرپور پس اینه که شما میگید یعنی باید براندازی بشه. نه آقای دکتر، رژیم، همین رژیمه خودش داره براندازی میکنه خودشو، خودش داره براندازی میکنه. اوکی،
خب
من اون چیزی که میگم اینه که ما باید یه تلاش مدنی انجام بدیم که بتونیم این وضعیت رو تغییر بدیم، کشور کلپس نکنه.
اوکی.
وگرنه من از خدام بود اگه الان یه دکمه میزدیم اینا میرفتم مثلا یه جمهوری لاییکی میومد در ایران سر کار، یه جمهوری عرفی میومد و من که خدام بود خیلی هم استقبال میکردم، اصلا میرفتم براش مجاهدت هم میکردم، ولی نمیتونیم این کار بکنیم، امکانش رو نداریم. شما ببینین دستگاه امنیتی کیا رو برکشیدن به عنوان میراثخواران این رژیم، از خانم شیرین عبادی گرفته تا آقای مهدی نصیری. ها یعنی ما در شرایط آچمز هستیم، آچمز. بفرمایید.
نظر من اینه که شما باید عنوان برنامه رو از بنبست به راهگشا تبدیل کنید.
خیلی از بینندگان می نویسن اتفاقا، خیلی از بینندگان می نویسن. اگه یه
من
موقعی گشایشی بشه تغییر میدم، ولی فعلا من گشایشی نمی بینم، الان گشایشی نمی بینم. اگر یه موقعی امکان گشایش باشه من تغییر میدم من، ولی الان ما در بنبستیم دیگه، الان که امکانی نداریم، که نه امکان براندازی داریم، نه امکان انقلاب داریم، نه امکان کاری، نه امکانی که داریم اینه که بگیم آقا این راهی که شما میرین به جهنم منتهی میشه، به تای دره منتهی میشه، لطفا اگر کمی عقل دارید از این راه برید که حداقل تو دره نرید. این تنها کاریه که ما میتونیم بکنیم، وگرنه کار دیگری.
شما به صحبت های انسان های میهن دوستی مثل حسین راغفر یا فرشاد مؤمنی و چندین نفر دیگه، اینا انسان های ما باید بپرسیم که به چه دلیل همین آقای حتی رئیسی که اومد، رئیسی بهتون گفتم وزیر اقتصادش خاندوزی کرد که بعد فاسد از آب در اومد، و یه نفر مثل عبدالملکی رو که وزیر کارش کرد یه ذره حداقل دستمزد کارگرا رو برد بالا، یکی دو ماه بیشتر طول نکشید انداختنش بیرون. الان هم وزیر اقتصادی که آوردن همینطور که شما گفتید فارغ التحصیل، همین مثلا دانشگاه شیکاگو و سیاست های نئولیبرال میلتون فریدمن و امثال هم. شما بنابراین کسان میهن دوستانی دارید که اینا به اصطلاح مثلا مؤسسه دین و اقتصاد، اگه به صحبتهای دکتر فرشاد مؤمنی و تمام مهمانانش گوش بکنید، یا آقای راغفر که گریه میکنه چقدر خوبه، اینا رو نمیذارن وزیر اقتصاد بشن. بنابراین من با حرف شما به طور 100% موافقم. بنابراین حالا باید ما از کل این صحبت هامون به یک سلسله نتره، یعنی به نوعی به قول شما یه بنبست این که از یه طرف فساد سر تا پای رژیم رو گرفته و مردم رو از نظر تورم و نارضایی از پا داره در میاره، در این حال ما نمیتونیم الان براندازی بکنیم، برای اینکه ما میدونیم که براندازی یعنی چه. بنابراین تنها راهی که برای من و شما میمونه عبارت از همین بحثاست و به اصطلاح بتونیم هرچه بیشتر راه حل به عنوان کمکی راه حل نشون بدیم. حالا ببینید علت این که من میگم به جای بنبست یه به اصطلاح عنوان دیگه برای برنامه گذاشته بشه عبارت از اینه که یک اپوزیسیون از درون همین حکومت، اینو من نه تنها خودم میدونم از طریق بزن ایمیل هایی که برای من رسه و غیره و غیره، بلکه بعضی ها رو که از ایران اومدن برای من توضیح میدن که یک اپوزیسیون از درون خود همین رژیم داره به وجود میاد و موقعی که به اصطلاح قدرت اینا یا توان اینا از کمی به کیفی برسه یک تحول بزرگ به وجود میاد و ما باید به این تحول کمک بکنیم. وظیفه ای که ما الان داریم نباید به اصطلاح چیز ناامیدی، تخم ناامیدی به پاشونیم و غیره و غیره، بلکه باید به اصطلاح تا جایی که ممکنه راه حل نشون بدیم و بعد بگیم که در واقع باید به این اپوزیسیونی که از درون این داره بیرون میاد کمک بکنیم به هر شکلی که در توانمان هست.
کاملا با شما موافقم آقای دکتر، بسیار بسیار استفاده کردم از فرمایشاتتون و امیدوارم به زودی این بحث رو پی بگیریم. قطعا در هفته آینده در برنامه بعدی با توجه به تحولاتی که پیش میاد به ابعاد و زوایای دیگر راهبردها خواهیم پرداخت.
یه
ولی
ذره عذر میخوام که وسط
خواهش میکنم.
حرفتون جسکه، فقط یکی دو کلمه، و اونم عبارت از اینه: برای کمک به این قضیه ما باید نیروهای سیاسی موجود در ایران رو به طور کلی به اصطلاح باید یه تحلیلی ازشون داشته باشیم که ببینیم به اصطلاح این نیروها هر کدومشون نقششون چیه، زمینهای تاریخیشون چیه و اینا چه کار میتونن بکنن و ما میدونیم و ما میتونیم در خدمت کدومشون قرار بگیریم. به نظر من یکی از راه حلها یک بحث سیاسی راجع به نیروهای سیاسیه، اونایی که از زمان مشروطیت تا به امروز به اصطلاح فعالیت کردن چیه و در حال حاضر اینا در چه وضعیتی هستن.
حتما هفته آینده این بحث رو انجام میدیم. یک نوع بررسی نیروهایی که در حال حاضر در ایران فعال هستند، سهمشون از قدرت، تناسبشون با اردوگاه های سیاسی و اقتصادی، این رو میذاریم موضوع بحث هفته آینده. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر محیط، استاد بزرگوار بنده، همچنین از بینندگان محترم که در عرض این یک ساعت و ربع همراه ما بودند و تهیه کننده مهمان برنامه. تا دیدار دیگر، بدرود و ایام بکام.
من هم از شما و هم از بینندگان عزیز برنامه خداحافظی میکنم. روزتون خوش.